5000 نفر رو سابق بودن، یعنی 14700 نفر تو عملیات خرمشهر اسیر شدن. خب آدم تا 8000 رو نکشی که بقیه اسیر نمیشن. یه آدم لاور زخمی شدن، فرار کردن و حداقل 30000 نفر آدم اونجا بوده. در کجای دنیا شما در یه محدوده چند کیلومتری فکر میکنید دشمن میتونه این همه نیرو جمع بکنه و اینجور با یک حمله، با یک هجوم ساعت 10:30 شروع کنن و ساعت 2 صبح پولونو رو تسخیر کرده باشن و اونجور شکافته باشن و جلو رفته باشن، این جریان معلومه که همه جا میشه.
صدای مارش پیروزی یکی از ماندگارترین قطعات افتخار امیر تاریخ دفاع مقدس شد.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
بعد از خرداد 61 دشمن هم فهمید با این وضعیت صدام دوامی نخواهد یافت. بنابراین فروش تجهیزات نظامی از تانک و نفربر گرفته تا هواپیما و بالگرد چندین برابر افزایش یافت. اما انرژی مثبت آن برای ایرانی ها بیشتر بود. محسن رضایی فرمانده وقت سپاه:
به نظر من بهترین تعبیری که میشه برای آزادی خرمشهر گفت بازگشت اعتماد به نفس تو ملت ایران بود، چون ایران بیش از در طی 200 سال قبل از این تاریخ بارها جنگ‌های علیه ایران صورت گرفته بود و مرتب ایرانی‌ها شکست می‌خوردن. این اولین پیروزی ایرانی‌ها در طی 200 سال گذشته بود و لذا اون اعتماد نفس ملی دوباره به ملت ما در آزادسازی خرمشهر بازگشت کرد.
بعد از آن بود که مدیریت جنگ در ایران با همکاری ارتش و سپاه رنگ و بوی دیگری یافت. همه فهمیدند هر جا وحدت باشد موفقیت هم در همان حوالی است. آنهایی که جنگ را می شناسند می دانند که خرمشهر یک شهر معمولی نبود و فتح آن کمتر از یک حماسه ملی نیست.
ارتشیان و پاسداران و بسیج و سایر قوای مسلح در محلی که هستند و در جبهه‌ها که هستند به فعالیت خودشون ادامه بدن و فعالیت خودشون را زیاد کنند. قدر این نعمت خدایی را که بین همه شما آشتی انداخت و ائتلاف انداخت، این از نعمتهای بزرگ الهی است. به واسطه سستی ما یک نقیصه ای وارد بشه در جنگ باید جبران بکنیم.
ای شهر نسکوه قوی بنیان، پاینده ای چون کوهیت بولان، هر چند دامار تو شد گلفام، بستر با شمشادت پا افتاد، اما به یمن همت مردان از بند اهریمن شدی آزاد. مبارک گرگشت ایرانه، بار دگر شد خاک تو آباد، پاینده نامت باد خرمشهر، فرخنده بادا سوم خرداد، پاینده نامت باد خرمشهر، فرخنده.
گفتگوی ویژه خبری رو میشنوید با موضوع شهادت خادم الرضا آیت الله رئیسی رئیس جمهور شهید.
گفتگوی ویژه
سلام عرض میکنم راجع به ابعاد شخصیتی دومین رئیس جمهور شهید جمهوری اسلامی ایران خادم الرضا شهید آیت الله رئیسی صحبت خواهیم کرد و در این گفتگو میزبان دو تن از وزرای محترم وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای دکتر اسماعیلی و وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات آقای دکتر زارپور هستیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت هر دو بزرگوار. آقای دکتر اسماعیلی سلام، خیلی خوش اومدید و تسلیت عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در ابتدا بایستی پرواز آسمانی خادم الرضا رئیس محترم جمهور که در هر کسوتی بودن افتخار خودشون رو خدمتگزاری به آستان قدس رضوی عنوان می کردن به همراه برادران شهید دیگمون، شهید امیر عبداللهیان، شهید موسوی، شهید رحمتی و حضرت آیت الله آل هاشم و همچنین گروه در واقع فنی پرواز رو خدمت همه هموطنان عزیزمون خانواده های گرامیشون تبریک و تسلیت عرض کنم.
خیلی متشکرم آقای زارپور، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم این مصیبت بزرگ رو تسلیت عرض می‌کنم خدمت مردم عزیزمون، خانواده های گرامی، این شهیدان بزرگوار و به ساعت مقدس امام زمان و مقام زمان رهبری تسلیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم
شما هست.
ممنونم. پیش از اینکه وارد گفتگو بشیم اجازه بدید مقدمتا در قالب یک گزارش مروری داشته باشیم بر زندگی رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی و سپس گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد.
برای طرح پرسش
اولین نشست خبری حجت الاسلام رئیسی بعد از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور و این آخرین سوال از او.
من به عنوان یک شاگرد ایشون و مکتب ایشون به نظرم اون چی که آیت الله بهشتی رو بسیار شاخص میکرد مسئله توجه ایشون به مردم و مردم باوری آیت الله بهشتی بود.
سه سال بعد این واکنش مردم ساعاتی بعد از انتشار خبر شهادت رئیس جمهور.
شلکی جوش بهش باشه.
آن سالها وسط دانشجوها بود. یک طلبه 18 ساله در میان دانشجوهای تحصن کننده دانشگاه تهران. برشی از زندگی رئیس جمهوری که حالا کنار نامش عنوان شهید نشسته. تا قبل از اینکه کاندیدای ریاست جمهوری شود برای مردم نامش مساوی با یک چهره قضایی بود.
جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید ابراهیم رئیسی دامت برکاته.
انتخابات ریاست جمهوری شد فرصتی برای شناخت نزدیکتر از او. رأی آورد، شد رئیس جمهور ایران.
ضمن پاسداشت نسبت به همه خدماتی که تا کنون انجام شده گام‌های ماندگاری برداشته بشه با استفاده از همه تجربیات و اندوخته‌هایی که امروز وجود داره.
دولتش که شروع شد مدام بین مردم رفت.
تنها چیز مهمه برای همه کارگرای سر تا سر کشور دارن کار می‌کنن امنیت شغلیمون.
در سفرهای استانی دیدارهای چهره به چهره با مردم برایش مهم بود.
من هم خبران شنیدم، مطمئن وقتی دلم کاری نیست که فقط به شنیدن اخبار، چون اخبار هم خاص میشنیدم، من هم اخبار عمومی. آقای منصوری هم من ساعت 3 نسیشه روشه باشه دارم.
شاید یادگاری روزهای کاریش در دهه 60 وقتی سال 64 به عنوان جانشین دادستان انقلاب تهران منصوب شد. امام خمینی طی احکام ویژه و مستقیم او را برای رسیدگی به مشکلات اجتماعی در برخی استانها از جمله لرستان، کرمانشاه و سمنان مأمور کرد. تا قبل از رئیس جمهور شدن همه مراتب قضایی را سپری کرد و بعد هم با حکم رهبر انقلاب تولیت آستان قدس رضوی شد.
من زندگیم رو مرهون امام رضا علیه السلام میدونم.
ابراهیم رئیسی.
و شاید اینها همه مقدمه ای بود برای یک مسئولیت بزرگتر، برای اینکه در مجامع جهانی صدای ایران باشد.
کسی که در راه آزادی ملت‌های منطقه به شهادت رسید و رئیس جمهور سابق امریکا سند این جنایت را به اسم خود رقم زد.
مردی که ارتباط تنگ و تنگی با سردار سلیمانی داشت، در فراقش اشک ریخت
و انت غنی عن تعذیب عبادک،
و حالا با اوست.
و هنوز باور من نیست رفتن او و به زبان او نمیچرخد ذکر عنوان شهید در ابتدای نامه آیت الله رئیسی. آقای دکتر اسماعیلی در بعد به ورود به استودیو فرمودن که 3 سال پیش بود در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، جناب علی همراه با رئیسی اومده بود برای گفتگو با شبکه خبر و چه زود گذشت. فکر نمی کردیم که به اینجا ختم بشه، هرچند که او سعادتمنده و خداوند به نظرم بهترین سرنوشت رو برای او رقم زد، ولی به هر حال ما در سوی او و در غم او نشسته ایم. از آقای رئیسی برامون بگید. آقای دکتر،
خدمتتون عرض کنم که خب مردم ایران در این دوره ریاست جمهوری ایشون این فرصت رو داشتن تا با یک شخصیت مجاهد، مردمی، متواضع، مهربان، صادق کمتر در مقابل صفتیسی کمتر در مقابل سیاستمدارها شاید قرار بگیره. مردم به صداقت آقای رئیسی ایمان داشتن و میدونستن صادق الوعده، هر صحبتی داره، بحثی داره به انجام میرسونه. به شدت متعبد و در عین حال ولایی، خودش رو در نظام امت و امامت یک در واقع فدایی برای این نظام تلقی میکرد. من توفیق داشتم در طول این 8-9 سالی که خب خیلی از نزدیک با آیت الله رئیسی همکاری میکردم، تلمذ میکردم، محضرشون یاد میگرفتم.
آشنایی شما با ایشون از چه زمانی بود؟
ما اولین بار من با آقای آیت الله رئیسی عید سال 87 رفتیم عراق برای این حرم حضرت امام جواد علیه السلام کاظمین.
ایشون رئیس از بازرسی بودن درسته؟
بله، اون موقع معاون اول بود. معاون اول قوه قضاییه بودن. اون موقع عراق نمیشد هوایی رفت. تا ایلام رو با هواپیما رفتیم، بعدش رو با اتوبوس رفتیم که خورد به درگیری‌های داخلی بین گروه‌های عراقی و ما چند روزی در هتلی در کاظمین در واقع مجبور شدیم، محبوس شده بودیم. و این آغاز آشنایی ما بود با ایشون و تداوم پیدا کرد تا در دوره‌ای که ایشون در آستان قدس بودن، من افتخار داشتم از اون زمان تا ایشون به شهادت رسیدن در این دوره همراهشون بودم. و طبیعتاً تمام این 8-9 سال اخیر ما شاید تو خانواده ما هم بعد زور ازشون میپرسیدم، بیشترین اسمی که تکرار شده بود نام آیت الله رئیسی بود. و اون چیزی که بیش از یک همکاری برای ما در واقع وجود داشت، یک نوع ارادت بود، یک ارادت یک کوچکتر به یک بزرگتر و کاملا یک علاقه ذاتی به دلیل صفات ممتازی که آیت الله رئیسی داشت. و ما در این دوره طولانی هیچ وقت، اینو من به شما عرض کنم، هیچ وقت من هیچ فعل مذمومی رو ازشون ندیدم. و این جمله‌ای که انا لا نعلم منه الا خیرا، انشالله اگر عمری باشه در نماز ایشون با همه وجود تکرار خواهد.
انشالله. و آخرین دیداری که با ایشون داشته کی بود؟
ما آخرین دیدار رسمی اون شورای عالی فضای مجازی بود با آقای دکتر زاردپور، خدمتشون بودیم. ایشون به من اظهار لطف کردن به خاطر برگزاری نمایشگاه کتاب تشکر کردن از وزارت فرهنگ، گفتن گزارش ها رو من دارم، خودم اومدم دیدم، خیلی خوب، خیلی ابراز لطف زیادی کردن نسبت به مجموعه همکاران ما. آقای خسروی از کمیسیون که مسئول کمیسیون فرهنگی دولت هستم با عجله اومدم به آقای بهادری که دبیر دولت هستن، گفتم من بذار نفر اول صحبت کنم، میخوام یه گزارش کامل بدم از دستاوردهای نمایشگاه کتاب. کاج آقا خیلی علاقمند به کتاب و فعالیتای دیدم ایشون، خب یه مقدار حالش خیلی مساعد میکنم. اتفاقی افتادی گفت مثل اینکه هلیکوپتر و اون بالگرد حامل حاج آقا الان در دسترس نیست. من واقعا همون لحظه احساس کردم همه وجودم توانش به نصف کاهش پیدا کرد و بلافاصله از اونجا خارج شدم. خب اتفاقی دو سه تا از نزدیکان آقای رئیس جمهور رو که دیدم با هم رفتیم با این هواپیمای درمانی که از فرودگاه مهرآباد بلافاصله بلند شد، منم با این دوستان با هم رفتیم و ما تا صبح تماما با کمک آقای دکتر زارع‌پور و دوستانشون که داشتن ردیابی میکردن منطقه رو پیم بودیم با اون هوای سرد و اینا، که صبح دیگه ما جز گروه های اولی بودیم که به محل وقوع حادثه رسیدیم و این در واقع آشنایی که با زیارت حرم ابا عبدالله حسین و حرم کاظمین علیه السلام شروع شده بود در میان کوههای ورزهان و اینها، اون بهره دنیاویش به پایان رسید. انشالله بهره من باشیم از
انشالله. آقای دکتر شما از چه زمانی با آقای دکتر رئیسی آشنا شدید؟
من آشناییم برمیگرده به ایشون به سال 98. من شاید دوره کوتاهی رو توفیق داشتم، برای خود من جالب بود. من هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت بودم، دانشکده کامپیوتر. ایشون برای رئیس مرکز آمار فن و ارتباط قوه قضاییه دنبال گزینه بودن، یک تیمی رو تشکیل داده بودن، رزومه‌های مختلف رو بررسی کردن و چندین نفر رو، و به سه نفر رسیده بودن که اون سه نفر خودشون شخصا در واقع مصاحبه یا دیدن خلاصه انجام دادن. بندم یکی از اونها بودم که اولین بار بنده ایشون رو از نزدیک در همون جلسه دیدم. یعنی قبل از این من هیچ آشنایی با ایشون نداشتم و حتی ایشون از نزدیک ندیده بودم، اما این روحیه ایشون برای انتخاب بهترین، حالت من ادعا نمی کنم بهترین بودیم، ولی این فرایندی که پیشبینی کرده بودن که فارغ از شناخت‌های در واقع شکلی که وجود داره آشنایی ها، بگردن آدم متخصص پیدا کنن برای این موضوع که سابقه کار تو این موضوع داره. برای خود من جالب بود که تو اون در واقع جلسه اول ایشون گفتن که اینجایی که دارید میاد شما سابقه تو قوه قضاییه ندارید، بالاخره کسی از بیرون بیاد اینجا خیلی کارش سخته، دور میز شورای عالی قضاییه بالاخره دوستانی هستن که سالها در قوه قضاییه کار کردن، گفتن که خلاص اگه اینجا بیایید باید خیلی کار بکنید، ویژه کار بکنید که بتونید اینجا جا بیفته. و الحمدلله به فضل الهی بعد از اینکه این توفیق همکاری نصیب ما شد، ما موقعی که از اونجا خارج شدیم کار بسیار بزرگی به دست بچه‌های متخصص اونجا انجام شد که بسیار از اونها همیران مردم عزیزم دارن استفاده میکنن. این سنگ بنای خیلی از گذشته گذشته شده بود، ما هم بهش اضافه کردیم، الان هم یک شجره طیبه ای هست و باقیتون سالات داره ادامه پیدا میکنه. این روحیه در واقع نخبه گزینی، شایسته سالاری، توجه به نخبگان که در وجود خود ایشون بود، به ما هم تاکید میکردن که حتما توی انتصابات، توی بکارگیری ها از بچه های نخبه متخصص انقلابی استفاده بکنیم. و الحمدلله یکی از افتخارات ما توی وزارت ارتباطات در جای جای دولت اینه که ما تلاش کردیم که همین منش ایشون رو داشته باشیم. من بعضی از همکارام رو قبلا اصلا نمیشناختم، یعنی تو همین فرایند چه داخل خود وزارت خونه بعضا انتظار داشتن موقعی که ما میریم وزارت خونه همه رو قلقم بکنیم، من گشتم از تو بدنه خود وزارت ارتباطات چند نفر رو در واقع انتخاب کردیم، از بیرون بچه‌هایی که بعضا اصلا شناخت نداشتم گشتیم، با همون سیاق ایشون کمیته‌ای تشکیل دادیم در بدو دولت و عرض حضورتون که این اتفاق افتاد. حتی برای مجلس شورای اسلامی برای وزارت هم با وجودی که من سابقه 2 سال 1 سال و نیم همکاری با ایشون رو داشتم، ایشون باز یه کمیته‌ای تشکیل دادن، چون قول داده بودن به مردم شایسته سالاری باشه، یک سامانه معرفی شده بود، افرادی معرفی شده بودن از سمت مردم. تو لیست کوتاه ما توی لیست 10 نفری قرار گرفتیم، ارزیابی صورت گرفت، از من برنامه گرفتن، توی یک فضایی در واقع ارزیابی شد و در
حساب آشنایی که حالا قوه با هم بودید قوه قضاییه و بعد تو دولت هم حالا پیشنهاد به شما دادن نبود.
احسنت. از زمانی که قوه رو گذاشتن کنار گفتن قوه قوه بوده، اینجا دولت یک دنیای دیگه است، شما باید برنامه بدید مثل بقیه و در واقع ما هم تو همون نظام ارزیابی قرار گرفتیم و در نهایت به حال توفیق خدمتگزاری مردم عزیزمون رو پیدا کردیم. در این مدت هم واقعا افتخار بزرگی بود برای من، یک شخصیتی کم نظیر و شاید از جنبه های بی نظیر بود که گاهی اوقات جمع اجدادم بود، یعنی در این اقتدار و در واقع اون جذبه‌ای که داشتن در نهایت در واقع رؤوفیت بودن، مهربانی بودن و من اینو به اینه می دیدم، یعنی جدیتی که ایشون در کار داشتن در کنارش. به هر وقت من خدمتشون می رسیدم احوال بچه ها رو می پرسیدن، یعنی تو کار خیلی جدی ولی تای کار می پرسیدن خب بچه ها چطوره، دختر کوچیکت چطوره، پسرات چطورن، یا بالاخره توی خانواده شهدا که می رفتیم سر می زدیم آقای رئیسی که بالاخره توی دنیا الحمدلله به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و شخصیتی ویژه خودشون یک اقتدار و ابهتی داشتن که بنده توفیق داشتم به عنوان رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی دو سه تا کشور چند تا سفر خدمت ایشون بودیم، مشخصا توی اندونزی که چه استقبال بی‌نظیری شد، واقعا شکوه و عظمت جمهوری اسلامی ایران اونجا میشد دید. در این حال وقتی می نشستن با قشر کارگر، با خانواده شهدا، در نهایت تواضع و افتادگی این تکه کلام همیشگی ایشون بود که من یک طلبه ساده هستم. ایشون که به هر حال مراتب علمی رو طی کرده بودن و خیلی برای خود من تخصصم به هر حال امور رایانه، من حوزه کامپیوتر هستم، ایشون گاهی اوقات مطالبی رو بالاخره در علوم حوزوی نقل می‌کردن، مراجعه میکردم به خاطر حافظه شون از 25 سال قبل 30 سال قبل که من این کتاب رو 30 سال قبل خونده بودم و واقعا توی حوزه کاری خودشون یک دانشمند تمام معنا بودن. در این حال همیشه میگفتم من یک طلبه ساده ام، من خدمتگزار مردم هستم، میخوام اصلا واقعا باید کتاب ها نوشته بشه. من خدمت آقای دکتر اسماعیلی قبل از اینکه برنامه شروع بشه، چون اولین بار بود ایشون تبریز تشریف داشتن آوردن، امروز ما توی دولت هم دیگر ندیدیم، گفتم واقعا باید یک کاری بکنیم تا افراد دور میز دولت خاطراتشون هست و فرصت هست، واقعا اینا باید نوشته بشه، کتاب ها نوشته بشه در مورد این شخصیت جامعی که ایشون داشتن.
بسیار خب. آقای دکتر اسماعیلی، آقای رئیسی در کنار حالا بحث اقتدار و مدیریت و نگاه راهبردی و کلان و حتی جزئی‌نگر در جزئیات مسائل داشتن، به نظر میرسه که یعنی تحلیل این هستش که یک شخصیت مظلومی هم داشتن، یعنی خیلی جاها مورد مظلومیت واقع میشدن از جنس آنچه که مثلا شهید بهشتی از او سراغ داشتیم. آیا چنین بود؟ در این ارتباط شما چه ویژگی هایی رو در ایشون میدیدید؟
ببینید آیت الله رئیسی یک شخصیت کاملا اخلاقی بود. من خاطرم نمیره ما انتخابات سال 96 هم خدمت ایشون بودیم، سال 1400 هم که باز بودیم، یعنی در انتخابات که یک جای در واقع بازار گرم وعده دادن، بازار گرم رقابت، افراد تلاش میکنن رو دست هم بلند بشن، مناظره اول که اون دوره برگزار شد این دوستان به من گفتن که آقای حاج آقای رئیسی به نظرم مورد در واقع کم اقبالی قرار میگیره چون حرفای تون نزد، به دیگران مثلا علیهشون صحبت کنه، حتی دیگرانی هم که صحبت میکردن ایشون پاسخ اونها رو به یک نحوه بسیار محترمانه در واقع پاسخ میدادن. این اخلاق ایشون بود. من از قضا میگفتم ما از آقای رئیسی باید توقع همون آقای رئیسی رو داشته باشیم، ایشون آدم اخلاق محوری هستن. توی سال 1400 تو همون مناظرات یکی دو جمله خیلی نامرتبط، دروغ، خیلی جفاکارانه علیهشون صحبت شد. من چون همراهیشون نیومدم در مناظرات تلویزیونی، همراهیشون تو فضا حضور داشتم. من یادمه برنامه مناظره که تموم شد خودیشون رفتن جلو به اون بنده خدایی که اون توهین رو کرده بود و تمسخر رو انجام داده بود، گفتن که من که در واقع یه حق شخصی دارم، یه حق عمومی، ولی برای شما طلب مغفرت میکنم به خاطر این گناهی که مرتکب شدی. و این تمسخر و این بحثی که ایشون مطرح کرد متاسفانه مدت ها هم هست ادامه پیدا کرده. شخصیتی که دکترای فقه و حقوق خصوصی از دانشگاه داره، اجتهاد مسلم رو داره، 3 دور نماینده خبرگان بوده که شرطش اجتهاد رئیس دستگاه قضایی بوده که شرطش قاضی القضات کشور بوده، دادستان کل کشور بوده، درس خارجیشون داره داشت و تفسیر میگفتن، فوق‌العاده درس پرشاگردی و در دوره آستان نخست در مشهد داشتن، در تهران در مدرسه مربی در دانشگاه ها تدریس داشتن. خب یک بی اخلاقی اتفاق افتاد، ایشون به اون بنده خدا هیچ وقت جواب نداد. یعنی میخوام بگم این در این دوره هم همین بود. خیلی وقت اتفاقاتی پیش اومد که اگر کسی دیگه جای آقای آیت الله رئیسی بود، خب این دعواها و اختلافاتشو می آورد توی صحنه عمومی مطرح میکرد. ایشون بارها به ما به عنوان همکارانش و کسانی که زیر دستش بودیم تاکید میکرد که حق ندارید کلمه ای رو بگید که در مردم ایجاد نگرانی کنه. دعوای شما با بغل دستید تو دولت که میگفتن اینجا محل دعواست، اینجا بی پروا با هم بحث کنید، گفتگو کنید، خارج از اتاق همتون بایستی تابع تصمیم جمعی باشید. با بقیه بخشام هم همینطور بود، میگفت شما اختلافاتتون رو برید گفتگو کنید، حق ندارید اینها رو در فضای بسن، مردم چه گناهی دارن که وارد دعواهای شماها بشن، چه لذتی از این برن. اینا حرفایی بود که سالیان سال بود ما در دستگاه اجرایی نمیشنیدیم، مردم نمیشنیدن. شخصیتی بشینه اونجا حاضر باشه حق خودش رو نادیده بگیره به در واقع ازای سلامت عمومی جامعه، سلامت عمومی افکار عمومی، عدم ایجاد دو قطبی در جامعه، خیلی اینا نکات مهم بود. ما بعضی وقتا من که حالا یه مقدار با ایشون راحت تر بودم و خیلی حالا شکل جسوری هم بعضی وقتا پیدا میکرد که الان همین 24 ساعته این خاطرات آزار میده، بهشون میگفتم آخه شما چرا اجازه نمیدید مثلا ما فلان مطلب رو بگیم، یا بهشون میرفتیم میگفتم آقا فلان مطلب فعلا نگو، برحال سرمایه اجتماعی نمیدونم رأی. یه دفعه اینم جالب بود، ایشون فرمودن که فلانی من از فردای خودم اطلاع ندارم، چطور رضایت خدا و اون سودمندی برای مردم رو با این موارد آنی عوض کنم، من چی میدونم کی تا کی زنده. اینو شاید من 4-5 بار تو بعد از عید از ایشون شنیدم در مقابل همین اصرار من که یا دوستان من فلان مسئله رو شما حالا فعلا نگید پشت سخنگاه،
این فضا رو میدادن که شما انقدر راحت با اون درمون بگذارید.
ما اصلا هیچ، ببینید تو نزدیکترین زمان نه من، همه دوستانم آقای دکتر زارعپور میدونن، هر کس وقت میخواست بلافاصله ایشون میدید، قبل از دولت میومد میشست اتاق پایین، کسی کاری داشت میرفت اونجا، تو حین دولت هم حالا خب ما رعایت نمیکردیم، مرتب مزاحمشون میشدیم، با تذکرات آقای دکتر مخبرم ما حداقل خود من زیاد مواجه بودم به خاطر این مراجعه زیاد و که نمیذارم حاج آقا به مباحث وقتایی بتونن اشراف کامل داشته باشن. میخوام بگم این روابط بسیار صمیمی، بسیار نزدیک در تمام این دوره، کمتر اتفاق شخصی برای من میافتاد که ایشون بلافاصله تماس نگیره احوال ما رو نپرسه. یه اتفاقی رو بگم شاید براتون جالب باشه، سفر ونزوئلا رفته بودیم، این سفر دوستان همراه گفتن خب شما به نظرم دیگه کارتون توی چیز ونزوئلا تموم شد، تو نیکاراگوا و کوبا کاری خیلی ندارید، میخواید اگر کاری دارید به تهران برگردید، و من هم از قضا برگشتم بلافاصله رفتم کردستان و با بالگردم رفتم بانه و توی مراسم شهدا اونجا شرکت کردم. من دلخوری چندانی نداشتم، یعنی حالا شاید مثلا خیلی دوست داشتم یک مباحثی رو هم از نزدیک اونجا مطرح کنم، فضاهای فرهنگی اونجا، ولی به هر حال ایشون مطلع شدم که ناراحتن از این که من به واسطه این صحبت ها از سفر در واقع خودم برگشتم تهران، شب ساعت 8 شب بود، تو تلویزیونشون داشت مصاحبه ورود به داخل کشور رو دستاوردهای سفاره میگو. به خانومم گفتم ببینید 10 دقیقه دیگه ها جواب من زنگ خواهد زد. خانومم هم چون این سالا روحیش تعجب نگرد، دقیقا 10 دقیقه بعد به من زنگ زد که تو چرا